تعال میفرماد بگو چشم، خدا میگه حجاب بگو چشم، خدا میگه نماز بگو چشم. یه وقتی خدا میگه حی علی الصلاح، شیطان میگه حی علی الفرار. شما به حرف خدا گوش کن، از نماز فرار نکن، سرفراز میشی. اما دنبال گناه رفتی سرفکنده و خار میشه آدم. این خیلی مهمه. بعضی از آدما خدا رو عبادت میکنن تو حاشیه. اینو قرآن میفرماد عبادت میکنن تو حاشیه. یعنی چی؟ اگر یه وقتی خیلی بهشون برسه میگن خب خدا ما رو دوست داره، خیلی کیف میکنن. اما اگر یه وقتی فشاری بالاشون بیاد، آزمایشی بشن، با بیپولی، با مریضی، با گرفتاری، اینا دیگه برمیگردن ضد خدا میشن. مثلا مینی رفته نماز بخونه، جای پار گیرش نمیاد، تارک و سالات شده. این خیلی خطرناک. آدم دنبال اهدافی در دنیا باشه بهش نرسه و وقتی نرسید ضد خدا بشه. بنده خدا میگفت که آقا من 3 ماه دیگه نماز نمیخونم چون ورشکست شدم. به امام رضا علیه السلام گفتم دیگه حرمت نمیام. خویا نشی. پس اگر میخوای تو زندگی سرفراز باشی، خانم بزرگوار، آقای عزیز، مغازه‌دار گرامی، عبادت خدا، کم فروشی نکن، گران فروشی نکن، جنس عالی به مردم بده با سود منصفانه، سرفرازی بین مردم. هاش خانم شوهرداری کن، سرفرازی. آقای جوون راه خدا رو برو. اگر یه وقتی هم کسی بهت گیر داد از جنس مخالف، اصلا اعتنا نکن. این میشه عبادت خدا، عامل سرفرازی میشه، انسان فقط بنده او باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیارهای خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه نظر اندیشمندان غیر مسلمان در مورد امام علی علیه السلام را میشنویم. پروفسور گوریارد، دانشمند فرانسوی، در مورد امام علیه السلام میگوید:
معاویه از بسیاری جهات برخلاف قواعد اسلام رفتار کرده است، چنانکه با علی ابن ابی طالب علیه السلام که پس از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین، شجاعترین، پرهیزگارترین، فاضلترین و خطیبترین افراد عرب به شمار می رفت در افتاد.
شف الاسرار علامت لالانوار، از عطر تو سرشار دل پیر و جوان شد، دل پیر و جوان شد.
از برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. در این برنامه به نکته هایی از حکمت چهارم پرداختیم و تا این بخش در مورد ضعف و ناتوانی و صبر و زهد صحبت کردیم و همکنون به دو نکته دیگر این حکمت، یعنی تقوا و رضایت خداوند می پردازیم. امام در این حکمت تقوا را همچون سپر می دانند و می فرمایند: تقوا و پرهیزگاری سپر است. سپر وسیله دفاعی در میدان جنگ در مقابل آماج تیرهای دشمن یا شمشیرها و نیزه هاست. مؤمن نیز در جریان زندگی خود به سپری نیاز دارد تا از وسوسه های نفسانی و شیطانی در امان بماند. امام علی علیه السلام در پنجمین و آخرین جمله حکمت چهارم می فرمایند: رضایت و خوشنودی از تقدیرات الهی بهترین همنشین است. در این حکمت نورانی امام خرسندی و راضی شدن به قضا و قدر الهی و همنشین شایسته تعبیر و تشبیه شده است. انسان در مسیر حرکت خود و پیمودن راه طولانی کمال و تعالی نیازمند همراه و رفیق است و بدون آن پیمودن مسیر دشوار بندگی میسر و عملی نیست. همنشین شایسته کسی است که به انسان آرامش بخشد و او را از بیتابی در برابر مشکلات باز دارد و در او روح امید بدمد و تمام این آثار در راضی بودن به قضای الهی است. صاحب چنین مقامی لب به شک و باز نمی کند و در حوادث، گرفتاری ها، مشکلات و سختی ها و فراز و فرودهای زندگی دنیوی چون و چرا در پیش نمی گیرد. این صفت پسندیده یکی از جلوه های ایمان است. کسی که زندگیش توأم با رضایت باشد، هرگز از اینکه دیگران به قدرت و مقام رسیده و مال و ثروت به دست آوردند و او از آنها بی نصیب مانده است، غمگین نمی شود. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه بودید. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آغاز دهه فجر خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنیم. مثل هر هفته در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران، سفرهای منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران و اعلام ایران برای لغو پروتکل الحاقی در صورت رفع نشدن تحریم ها. هفته گذشته هیئت سیاسی طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر به تهران سفر کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت سیاسی طالبان با اشاره به سابقه شرارت و جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح کرد آمریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانستان نیست. راهبرد آمریکا تداوم جنگ و خونریزی میان طایفه‌های مختلف افغانستان است. شمخانی با بیان این که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسه و رسمیت نخواهد شناخت، بر ضرورت مشارکت همه اقوام در تعیین سرنوشت افغانستان در روندی کاملا مسالمت‌آمیز تأکید کرد. ملا عبدالغنی برادر نیز در این دیدار با تاکید بر حفظ امنیت مرزهای ایران و افغانستان گفت در آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید مشارکت داشته و ایفای نقش کنند. پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل منطقه، درباره اهداف سفر هیئت طالبان به تهران میگوید:
ببینید، واقعیتش اینه که تحولاتی که در ساختار قدرت در امریکا پیش اومد و آقای ترامپ رفت کنار و آقای بایدن اومد، تیمی که آقای بایدن آورده روی کار معتقده که باید اون توافقی که بین طالبان و امریکا صورت گرفته باید مورد بازبینی مجدد قرار بگیره. برداشت من اینه که طالبان نسبت به این مسئله یک دو تا نگرانی جدی دارن. یکی این که ممکنه سیاست‌های بایدن سبب بشه که دولت مرکزی بیشتر تقویت بشه در مذاکرات احتمالی در آینده، و دوم این که ممکنه در ارتباط با اون توافقی که شده بود که طالبان پذیرفته بودن که اجازه ندن وقتی در افغانستان میان به قدرت میرسن گروه های رادیکال اسلامی علیه امریکا استفاده کنن، در مقابل به صدا امریکایی ها پذیرفته بودن که نیروها نظامیشون از افغانستان به طور کامل خارج بکنن. الان سیاستی که آقای بایدن داره در پیش میگیره احتمالا این نخواهد بود. یعنی از یک طرف طالبان نگران اینن که اون توافقی که بود در زمان آقای ترامپ ایجاد شده اونو بازبینی بکنن یا به گونه‌ای تجدید نظر درش صورت بگیره که به زیان طالبان تمام بشه، و از طرف دیگه باعث تقویت دولت مرکزی بشه. به نظر میاد که طالبان فکر میکنن که اون ابتکار امریکایی‌ها داره به بن‌بست کشیده میشه و به دنبال اینن که یه ابتکار منطقی که قبلا وزیر خارجه ایران هم مطرح کرده بود که کشورهای همسایه افغانستان به اضافه کشورهایی که همسایه نیستن ولی نفوذ دارن در افغانستان مثل هند، عربستان سعودی، ترکیه و قطر، اونا بیان با هم و یک ابتکاری رو به خرج بدن که کمک کنن به روند صلح بین دولت مرکزی و طالبان، و بعد همین کشورها تضمین بکنن مسئله صلح رو در افغانستان که اولین حرکت احتمالاً آتش بس خواهد بود.
اکثر کارشناسان نقش کشورهای منطقه به ویژه ایران در روند صلح افغانستان را مهم و ضروری می‌دانند. اینکه بدون همگرایی منطقوی نمی‌توان به صلح رسید. محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی:
همون گونه که هیئت طالبان وارد تهران شده، قبل از اون ما حضور مسئولان دولت افغانستان را در جمهوری اسلامی ایران دیدیم. به دلیل جایگاه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همینطور تعاملات چندین دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران و حضور میلیون ها مهاجر در جمهوری اسلامی ایران، همه این عوامل باعث میشه که جمهوری اسلامی یک پازل بزرگی در ارتباط با قضایای افغانستان بوده باشه که هیچ قدرتی نمیتونه ایرا نادیده بگیره، و هرگاه که تلاش کردن مینهای جمهوری اسلامی ایران پروسه افغانستان به نتیجه برسانن نشد، و لذا همه طرف ها به این نتیجه رسیدن که باید با جمهوری اسلامی ایران در تعامل باشن و دیدگاه ها و نظریات و بعضی از دغدغه های جمهوری اسلامی ایران را در محراق توجه داشته باشن. از این حیث می‌بینیم که هیئتی از گروه طالبان هم وارد تهران میشه تا در این عرصه گفتگو داشته باشن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه این هفته ایران در آینه هفته. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته سفری منطقه‌ای داشت که از باکو آغاز شد و با دیدار از ترکیه پایان یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یکشنبه شب هفته گذشته در اولین مقصد از سفر منطقه‌ای خود وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. اکنون دوران پرتنش جنگ در قره‌باغ پایان یافته و منطقه از آرامشی نسبی برخوردار است. لذا در شرایط فعلی منطقه نیازمند گفتگو و همکاری و ایجاد روش‌های اعتماد بین کشورهای منطقه است. در همین راستا وزیر امور خارجه ایران با استقبال از طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آذربایجان تحت عنوان ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای شش جانبه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری در همه زمینه‌هایی که به برقراری صلح، ثبات و آرامش در منطقه کمک کند اعلام کرد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار با وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر در منطقه از سطح همکاری‌های فیمابین ابراز خرسندی کرد و فضای موجود برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌ها خصوصا حوزه همکاری‌های اقتصادی را مثبت ارزیابی کرد. همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر منطقه‌ای خود به مسکو هم سفر کرد. ظریف در مسکو در نشست خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با یادآوری اینکه آمریکا حتی در دوره دولت اوباما با تعهداتش در برجام پایبند نبوده است گفت اگر آمریکایی‌ها با تحریم‌هایشان و مداخله در روابط اقتصادی ایران و دنیا پایان دهند و ایران نتیجه آن را ببیند آن زمان است که تهران با تمامی تعهداتش برمی‌گردد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در ترکیه با مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه و همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و در خصوص موضوعات دو جانبه تحولات منطقه و مسائل بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. ظریف ضمن با اهمیت خواندن روابط دو کشور در حوزه ترانزیت، تجارت، انرژی و منافع مشترک آن برای مردم ایران و ترکیه بر تلاش متقابل برای برطرف ساختن مشکلات شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو طرف تأکید کرد. هشتمین دوره نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور قرار است در آینده نزدیک در تهران برگزار شود. شما عزیزان شنونده می‌دانید که ایران در واکنش به انفعال اروپایی‌ها و خروج آمریکا از برجام 5 گام کاهشی تعهدهای برجامی برداشت و اخیراً هم برای ملزم کردن طرف‌های دیگر برجام به اجرای تعهدهای خود غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت هسته‌ای فردوی قم آغاز کردند. در همین زمینه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از فرایند غنی‌سازی 20% در سایت هسته‌ای فردو گفت بر اساس قانون مجلس روند غنی‌سازی 20% اورانیوم با خوبی پیش می‌رود. این گام نشان می‌دهد ایران روی اصول خود جدی است و منافع و مصالح ملی خودش را به اما و اگرهای طرف‌های مقابل پیوند نمی‌زند. ایران با تعهد به برجام نشان داد که همه فعالیت‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز بوده و به این موضوع بارها در گزارش‌های دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان شده. ایران برای اثبات بیش از پیش حسن نیت خود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و بازرسی‌های بیش از انتظار را هم پذیرفته، اما اکنون با توجه به تداوم انفعال طرف مقابل وضعیت تغییر کرده. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده اگر تا 21 فوریه 2021 تحریم‌های ایران لغو نشود، گام‌های بعدی در چارچوب قانون مجلس شورای اسلامی برداشته می‌شود. حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل:
در واقع پیام به اعضای 5+1 که متعهد بودن به اجرای یک سری اقداماتی که در برجام پیش‌بینی شده و اینا رو انجام ندادن، مهمترینش مربوط به تحریم هاست. ایران برای اینکه نشون بده که برای مقابله با این تحریم ها خیلی جدی هستش، تمام امکانات خودش رو بسیج کرده و یکی از اون اقدامات همین بحثه که اگر تا 21 فوریه اونو دست به اقدامی نزنن که نشون بدن که متعهدن به کارهایی که باید انجام بدن، ایران هم همکاری خودش رو که الان به صورت داوطلبانه با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی داره انجام میده متوقف خواهد کرد. خب این یک اقدام خیلی خیلی مهم هستش. این به معنای این هستش که نظارت ها، کنترل ها و دستیابی های آژانس به مراکز اعلام شده هسته ای ایران بسیار محدود خواهد شد در چارچوب MPT، پیمان MPT و ترتیبات اجرایش که معروف به پادمان هسته ای در اون چارچوب خواهد بود. یعنی بازم نظارت آژانس خواهد بود اما خیلی خیلی محدودتر از این وضعیتی که الان هست. نظارت ها و کنترل های آژانس در واقع به معنای این هستش که ایران در چارچوب فعالیت های صلح‌آمیز داره حرکت میکنه. منتها برای غربی ها خیلی خیلی مهمه که این نظارت ها به وسعتی باشه که در برجام هست، حتی در چارچوب برجام بیشتر از اون حد پروتکل علاقه هم هست. اما در صورت ایران اون کنترل ها و نظارت هایی که الان داره به صورت داوطلبانه انجام میده رو قراره که متوقف کنه. این یک هشدار خیلی جدیه برای طرف مقابل. البته بنده بعید میدونم اقدام خاصی انجام بدم، ولی با این حال در واقع کار دیگه پیش روی دولت ایران نذاشتم برای اینکه طرف مقابل رو به یه واکنش جدی وادار بکنه. چون اونا با اینکه بایدن اعلام کرده بود برمیگرده به برجام، الان حدودا یه هفته است که هنوز هیچ اقدامی انجام نداده و این معلوم هم نیست که تا کی میخواد ادامه پیدا کنه.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سری در
به نام خدا. بدین امید بسخت شد دریغ عمر عزیز که آنچه در دلم است از درم فراز آید. امید بسته برآمد ولی چه فاید از آن؟ امید نیست که عمر گذشته باز آید. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعات مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایت را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و به خدمتتان پیشکش کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما همسایه بد نام دارد که تقدیم می شود.
سلام بر تو نیک مرد.
و سلام بر تو، خوش آمدی. بنشین تا برایت جرعه آبی بیاورم.
سپاس. شهر پر رونقی است ها؟
بفرما.
سپاس.
خدای را سپاس. همین که در حجره گهگاه مشتری می آید و چیزی می فروشیم و مگس می پرانیم رضاییم.
آب گوارایی بود، خدایت خیر داد.
نوش جان، مسافری؟
اکنون آری، اما اگر خدا بخواهد می خواهم که اهل و عیال به این ولایت آورم و اینجا ساکن شوم.
از چه؟ آنجا که بودی آبش شور بود یا نانش خشک یا مردمانش بدعت؟
هیچ کدام. لیک شریکی داشتم که مالم برد، حرمتم نداشت. نزد هم ولایتی ها خار شدم و جز زیان مال تقنه این همسایه و آن بیگانه و خیش حال تختر از آن کرد که تاب آوردنش را بتوانم.
عجب.
این بود که قصد هجرت کردم.
خوب کردی، خوب کردی. حال من از برایت کاری توانم کرد؟
راستش قصد آن داشتم تا...
جمار، تو از جان من چه میخواهی؟
من؟ از جان تو؟ پیداست چه میگویی؟
آری، میگویم تو از جان من و اهل عیالم چه میخواهی که پا بر گلوگاه ما نهاده دمی امان نمیدهی تا نفسی به آسودگی کشیم.
چه شده برادر؟
چه شده؟ میخواهی بدانی چه شده؟ این نامسلمان مالم برده، خونم قطره قطره خورده، آرامش از من رو بوده، در سرای جمله غم‌های جهان بر من گشوده. دیگر میخواهی چه شود؟
اینها که پشت در پشت به هم میبافی را جمله من کردم؟
پیداست؟ پس که کرده؟
سخن بیهوده مگو، از حجرم بیرون شو.
بیرون نمیشوم تا بگویی از جان من چه میخواهی؟
من از جان تو چه میخواهم؟ تو از جان من چه میخواهی؟
من؟
آری تو؟
ببین برادر، من نمیدانم این ماجرا از کجا آغاز شده، اما میدانم من و این نیکمرد در حجرش به گفتگو بودیم که تو ناگاه از در آمدی و قرار آراممان را برو بودی.
تو و این نیکمرد؟
آری.
تو جمال را نیکمرد میخوانی؟
آری. از چه چنین نخواند مرا؟ چه کردم که جز این باشد؟ نان کسی آجر کردم، دروازه سرای کسی شکستم، چاه کسی خشکاندم؟ نه، پیداست که نیک مردم.
گوش دار مرد، من اهل این دیار نیستم، اما
همین اهل این دیار نیستی که جمال را نیک مرد میخوانی، ورنه چنین نمی کردی.
چون شهنگان را خواندم که تو را به کیفرت رسانند، خواهی دانست نباید که با آبروداری چون من چنین کنی. شهنگان، آه شهنگان.
شهنه‌ای در بازار نیست. اگر شهنگان را می‌جویی باید که تا دارالحکومه بروی.
می‌روم. پیداست که می‌روم. ای مسافر نیک فطرت، حجره من امانت به تو سپرده، می‌روم و باز می‌گردم.
باشد، اما
شهنگان، شهنگان کجایید؟
به راستی از پی شهنگان رفت.
بگذار برود، بگذار بیایند و مرا بگیرند و ببرند و بردارم کنند تا آسوده شوم.
چه چونین میکنی مرد؟ چرا چون کودکان میگرگی؟
زیرا درمانده شده. سالی پیش طوفانی در شهر افتاد و سقف دیوار خانم ویران کرد. کودکانم بیلان شدند و عیالم گریان که مرد کاری بکن. چون از جمله خیشان ناامید شدم، نزد این جمال نامسلمان آمدم به امید آن که چند سکه‌ای قرض گیرم و خانم نو کنم.
نداد؟
داد، اما به شرط و شروط خیش. 50 سکه داد و گفت 6 ماه بعد 50 سکه می آوری. اگر 6 ماه گذشت و به ماه هفتم رسید 50 سکه می شود 80. اگر ماه هفتم هم گذشت می شود 110. اگه به ماه نهم رسید.
دانستم. حال از آن زمان سالی گذشته
و تا حال در برابر آن 50 سکه 200 سکه به او دادم، اما هنوز میگوید 50 سکه دیگر باقی است. پشتم خمیده شده، خونم خشکیده، خواستم بلا را از اهل عیالم بگردانم، ندانستم آنان را در بلای عظیم گرفتار خواهم کرد. حال آمدم سنگ آخر را با کنم، یا معلوم می شود 4 برابر قرضی که از او گرفتم باز پس دادم، یا 1 تن هلاک می شود، من یا او.
وای از رباخاران که قرار و آرام از مردم می ستانند.
کجا می روی؟ بمان و انجام کار من درمانده مفلوک تماشا کن.
مرا با رباخاران کاری نیست. وای بر من به سبب جرعه آبی که از دستشون اوی ستاندم و نوشیدم. به بدرود.
با من بگو چه کنم.
کاش از نخست نزدشون اوی نمی آمدی. اما حال حکایت به کمال با داروغه بگو، باشد که رأی به سود تو دهد.
و اگر داروغه دست در دستش داشته باشد،
آنگاه کارت با کرام الکاتبین است.
پس به گمانت این شهر پر است از رباخاران ها؟
نیست؟
پیداست که نیست. کدام ولایت است که خوب و بد در آن نباشد؟
راست گفتی، جز در باغ بهشت جایی نیست که خوب و بد در کنار هم نباشند.
حال چه میگویی؟
چه؟
مسلمان، اندیشت به کجا در پرواز است؟ تو را آوردم تا این امارت ببینی و اگر تو را پسند افتاد بستانی. مگر همین نمیخواستی؟
میخواستم.
پس با من بگو خانه را چگونه یافتی؟
خوب است.
پس مبارکه.
لیک هنوز در تردیدم.
دیگر در تردید چه؟ امارتی نیکوست با بیرونی و اندرونی، حیات مصفا و حوض و پاشوگه، با اتاقهای پنجدری و آبگینه‌های رنگی. دیگر چه میخوایی؟ نکند به سبب بهایش.
مسافر گریز پا، دیروز دوست و امروز آشنا، اینجا چه میکنی؟ خوب امانتی که به تو سپردم داشتی. کجا رفتی یک باره؟
این تو هستی؟
سلام بر تو جمال.
سلام.
اینجا چه میکنی؟
مقصودت چیست که اینجا چه میکنم؟ دیوار به دیوار این خانه که بر درگاهش ایستاده اید خانه من است. پس کجا باشم؟
اینجا خانه توست؟
آری. حال دانستم، گفتی میخوایی اهل و عیالت را به این دیار آوری. پس بی تردید آمده ای تا خانه خواجه نعیم را بخری. چنین است دفتر؟
برای خرید از خانه از میان رود چنین است.
تردید؟ از چه تردید کرده ای؟ یقین کن خانه نیکوتر از این نخواهی یافت. میبینی که من خود همسایه این خانم، خانه ایست محکم و زیبا، آفتاب در اتاقایش میدود، عطر یاس حیاتش تا بازار میرسد، مطبخش فراخ است و سقفش محکم. بخر و تردید نکن که این خانه را عیبی نیست.
شنیدی نیکمرد؟ با تو نگفتم؟
با من بگو چه بر سر آن بیچاره آمد که رفتی تا شهنگان را از برایش بیاوری؟
صحیح، دلت برای او نسوزد، بدهکار بود. حال به محبس می رود و آن چه دارد از آن من می شود تا جمله مردمان بداند. نمی شود سکه ای بستانند و باز پس ندهند.
در برابر 50 سکه 200 سکه داده بود و هنوز قرضت ادا نشده بود؟
وای بر تو جمال.
ترا با این سخنان چه کار؟ تو خانه می خواهی؟ من نیز با تو می گویم این خانه را هیچ عیب نیست و دیگر اگر برای پرداخت بهایش یاری خواستی نزد من بیا، هرچه بخوایی تو را قرض میدهم.
تا خون مرا هم در شیشه کنی.
چه شد نیک مرد؟ به کجا میروی؟ پس خانه چه شد؟
این خانه را هیچ عیبی نیست جز آن که چون این نامسلمانی همسایه آن است. من میروم.
لعنت بر تو جمال، لعنت بر تو با آتشی که رباست و هر روز فرو میدهی.
سخن بیهوده نگو، در هر حال سکه خواستی من همین جایم.
از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم. امید که برنامه‌های پیشکشی من توانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری در خدمت شما باشم. همزمان با آغاز ایام الله دهه فجر و در آستانه 42 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در نخستین ساعت صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی رجایی باهنر و شهدای حادثه 7 تیر یا سرطان 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و بر ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران درود فرستادند. امروز 12 بهمن یا دل و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران است. 42 سال پیش در چنین روزی 12 بهمن سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم با تبریک آغاز 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران حامی مستضعفان است. حسن روحانی امروز و همزمان با آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مراسم بهره برداری از 13 طرح ملی و مهم صنعت آب و برق در ولایات خراسان شمالی و کردستان گفت 12 بهمن که امام خمینی رحمت الله علیه برخلاف پیشبینی قدرت‌های بزرگ با استقبال بی‌نظیر مردم وارد کشور شد، روز شکوهمند در تاریخ ایران است. آیین بزرگداشت 42مین سالگرد ورود تاریخی امام راحل به ایران امروز با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی با حضور مسئولان کشوری و لشکری و همچنین نمایندگان ادیان الهی در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد. این آیین از ساعت 9 صبح با قرائت آیات چند از کلام الله مجید، مدحی در وصف پیروزی با شکوه انقلاب و نواختن سرودهای انقلابی توسط گروه مارش ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا کرد و حاضران با سردادن شعارهای انقلابی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. سپس حجت الاسلام محمد حسن ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای فرهنگ عمومی ولایت تهران با برشمردن ویژگی های انقلاب اسلامی و مدیریت عالمانه امام راحل و خلف صالحش مقام معظم رهبری در اداره امور کشور مطالبی بیان کرد. برگزاری آیین ویژه در محل جلوس حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رژه موتوری و گلباران مسیر حرکت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از میدان هوای مهرآباد تا بهشت زهرا نیز از دیگر برنامه های امروز بود. وزیر امور خارجه ایران در دیدار امروز هیئت طالبان آمادگی تهران را برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت افغانستان اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار هیئت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر در تهران ضمن ابراز خوشنودی از ایده تشکیل حکومتی همشمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان اظهار داشت که تصمیمات سیاسی نمیتواند در خلاء اتفاق بیفتد و تشکیل حکومت همشمول باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشت ساختارها و نهادها و قوانین بنیادی مانند قانون اساسی شکل گیرد. ظریف همچنین با اعلام آمادگی ایران برای تسهیل گفتگو بین طالبان و دولت و دیگر گروه های افغانستانی تاکید کرد مردم خوب افغانستان مظلوم واقع شدند. جنگ و اشغال افغانستان لطمات سنگینی به مردم افغانستان وارد ساخته است. امیدوارم که تمام تلاش شما آن باشد که آلام و مشکلات مردم هر چه زودتر به پایان رسد و با برقراری صلح در افغانستان هر چه زودتر بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود. در ابتدای این دیدار ریاست هیئت طالبان گزارشی از روند صلح و گفتگوهای بین الافغانی ارائه و تاکید کرد که روابط ایران و افغانستان همواره روابطی بر بنیاد دوستی و حسن همسایگی بوده و امیدوار هستند که با برقراری صلح و آرامش در افغانستان روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. ملا برادر در این ملاقات با اشاره به نقش مخرب داعش در افغانستان و منطقه از روند گفتگوهای بین الافغانی اظهار خوشنودی کرد و تشکیل دولت همشمول با حضور همه اقوام و گروه‌های سیاسی را امری ضروری برای برقراری صلح کامل در افغانستان دانست. نیروهای پلیس افغانستان برای مقابله با ترورهای هدفمند مخزن تل و اگزوز موتورسایکل های دارای دو سرنشین را با پر کردن ساچمه و قند از کار می اندازند. بیشتر عملیات تروریستی در شهر کابل پایتخت افغانستان را موتورسایکل سواران انجام می دهند. پیش از اجرای این طرح نیروهای پلیس افغانستان برای تامین امنیت شهروندان چرخ موتورسایکل های دارای دو سرنشین را اره می کردند که کارساز نشد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان که مسئولیت امنیتی شهر کابل را بر عهده دارد گفت که با اجرای این طرح از 3 ماه پیش تاکنون حدود 8000 موتورسایکل در شهر کابل از کار افتاد. امرالله صالح از شهروندان کابل خواست برای حفظ جان خود و سرنشینان موترها قبل از حرکت آنها اطراف موترهایشان را بررسی کنند تا حوادث تروریستی آنها را تهدید نکند. 15 عضو طالبان در ولایت لغمان به پروسه صلح افغانستان پیوستند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری خبرنگار ما از شرق افغانستان.
15 تن از طالبان مسلح مخالف در ولایت لغمان در شرق افغانستان به پروسه صلح یکجا شدند. شهزاده مظلومیار معاون والی لغمان در یک نشست خبری گفت در نتیجه سعی و تلاش کارمندان اداره امنیت ملی این ولایت 15 تن از طالبان مسلح مخالف دولت تحت فرماندهی بازی خان مشهور به شاهین با سلاح‌های دست‌داشته‌شان دست از مخالفت برداشته و با پروسه صلح یکجا شدند. معاون والی لغمان گفت در مناطقی که این افراد فعالیت می‌نمود و اکنون امنیت نسبی تامین خواهد شد و از مخالفان دیگر دولت نیز خواست که دست از مخالفت مسلحانه بردارد و با پروسه صلح یکجا شوند. مظلوم یار گفت دروازه های گفتگوی حکومت همیشه برای مخالفان باز بوده و از پیوستن آنان به پروسه صلح استقبال می نماید. در این حال عتیق الله عبدالرحیم‌زاده رئیس شورای ولایتی لغمان که در این نشست خبری حضور داشت از اداره ولایتی لغمان خواست تا تسهیلات بیشتر را برای پیوستن مخالفان به پروسه صلح فراهم نماید. وی نیز از مخالفان دولت خواست که جنگ کنونی در کشور مشروعیت ندارد و باید مشکلات موجود از راه گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. گروه طالبان تا اکنون در این مورد برسانه‌های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت خارجه روسیه به اقدام مداخله جویانه آمریکا و پیامدهای آن هشدار داد. به دنبال دخالت مجدد آمریکا در امور داخلی روسیه و حمایت از الکسی ناوالنی مخالف روس، وزارت خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه واشنگتن را به دخالت در امور داخلی مسکو متهم کرد. وزارت خارجه روسیه در واکنش به موضع‌گیری‌های مداخله جویانه آمریکا در مسئله ناوالنی در روزهای گذشته نیز اعلام کرد که نفاق افکنی ابزار دموکراسی آمریکایی به ویژه در دوره خطرناک همه‌گیری کرونا است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفته بود که در واکنش به بازداشت الکسی ناوالنی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همه گزینه‌ها در قبال این کشور را روی میز نگه خواهد داشت. الکسی ناوالنی مخالف سرشناس روس 20 اوت 2020 در جریان پروازی داخلی از تومسک به مسکو دچار بیماری شد و تحت فشارهای بین المللی به شفاخانه در آلمان منتقل شد. کشورهای غربی به خصوص آلمان مدعی بودند مسکو الکسی ناوالنی را با گاز سمی نوویچوک مسموم کرده است. مسکو این اتهام را قویاً تکذیب کرده است. الکسی ناوالنی هفته گذشته به مسکو بازگشت و به علت پرونده‌های تخلفات و اعمال غیرقانونی بازداشت شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دهه فجر مثل خیلی از چیزهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی یک پدیده منحصر به فرد است و تاریخ شناخته شده ما. این شعار نیست، این درست عین واقعیت است با مطالعه و با تدبر. چرا منحصر به فرد است؟ برای اینکه همه انقلاب‌های دنیا از وقتی که جریان انقلاب‌ها و حضورهای مردمی در تاریخ ثبت شده است، خب سالگردهایی دارن، سالگردهایی داشتند. اینی که این سالگردها به وسیله همون عامل و عنصری تجلیل بشود و به یاد مونده بشود که اصل اون حادثه رو به وجود آورد، این در تاریخ نظیر نداره. ببینید انقلاب هایی که از اونها چندین سال اثری باقی بود. حالا بعضی از انقلاب ها و تحولات اجتماعی بعد از مدتی به کل از بین رفت، یاد اونها هم فراموش شد. اما اون تحولاتی که یاد اونها در ذهنیت جامعهشون باقی موند، مثلا فرض بفرمایید انقلاب اکتبر شوروی که حالا ده ها سال وجود داشت، یا یه خود ضعیفتر از او انقلاب کبیر فرانسه، و همچنین بقیه این تحولاتی که یا به وسیله انقلاب‌های مردمی یا شبه انقلاب‌های مردمی به وجود آمد. در سالگرد اونها لااقل در سال سوم و چهارم دیگه خبری از متن مردم نیست، مردم حضور ندارن. سالگرد انقلاب رو به صورت یک حرکت تشریفاتی انجام میدن، یه عده‌ای میان از مسئولین میستن، احیانا رژه نیروهای مسلح و تعدادی هم تماشاچی. در انقلاب ما 30 سال از انقلاب میگذرد، هر سال اون کسانی که سالگرد انقلاب رو مجسم کردن، برجسته کردن، جشن گرفتند، آحاد مردم بودن. میلیون ها مردم هر سال 22 بهمن در سرتاسر کشور میان در خیابان ها، اونها اعلام میکنند عید انقلاب را، سال روز انقلاب را، یادبود انقلاب را. این معناش چیست؟ این معناش این است که انقلاب قائم به ایمانهای آحاد مردم است. مخالفین با انقلاب، مخالفین با نظام برآمده از انقلاب، با مردم روبرو هستند، با مردم طرفند. سر این که اونها موفق هم نمیشن همینه، ولی هیچ نظام سیاسی نیست که نشه او رو با روش‌های سیاسی یا امنیتی متزلزل کرد. یه قوی تری میاد او رو متزلزل میکنه. اما نظامی که متکیه به مردم است، مخالفینش هر چه از لحاظ امنیتی و نظامی و ثروت و اقتصاد و اینها قوی ترم باشن، نمیتوانن این نظام رو متزلزل کنن. سرش همین است که این نظام متکیه به مردم است، متکیه به ایمان هاست، متکیه به همون عاملی است که اصل این نظام را به وجود آورده است. این خیلی چیز مهمی است.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با گروهی و مسافرت رفته بودند. در بین راه فرمودند تا گوسفندی را ذبح کرده و از آن غذا تهیه کنند. یکی از همراهان گفت: من ذبح کردن گوسفند را بر عهده می‌گیرم. دیگری گفت: پوست کندن آن را من انجام می‌دهم. سومی هم گفت که قطعه کردن کار با من، و چهارمی پختن و آماده کردن آن را به عهده گرفت. رسول گرامی اسلام فرمودند: من هم هیزم جمع می کنم. عرض کردند: یا رسول الله، این کار را نیز ما انجام می دهیم. آن حضرت پاسخ دادند: می دانم که شما می توانید این کار را انجام دهید، ولی خداوند از کسی که با رفقای خیش همسفر بوده و برای خود امتیازی قائل شود راضی نیست. سپس آن حضرت برخاستند و به جمع آوری هیزم پرداختند. یاران همراه، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس که امروز هم با ما همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار. We'll be right back.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارم. شبنمی در این ره، هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.
آغاز برنامه